19 لیگ جزیره روز چهارشنبه پس فردا برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران هستم. چنان از رادیو فردا با شما هستیم. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. اگر تازه پیوستید به رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست و حدود 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید و بیشتر در مورد این برنامه توضیح میدم بعد از اخبار. بهروز کارونی و خبرهای تازه. سلام بر تو بهروز.
سلام آزاده جان و همینطور شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به حسب نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا اعتراض کرد. دستگاه دیپلماسی ایران در این بیانیه همچنین نسبت به آنچه که تبدیل شدن کانادا به پناهگاهی برای تروریست‌ها خواند و مخاطرات این رفتار برای امنیت جامعه کانادا هشدار جدی داد. کانادا روز پنجشنبه 30 آذر اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران را از فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی خود خارج کرده و نام نیروی قدس شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران را به این فهرست افزوده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه در کنفرانسی خبری اعلام کرد به دلیل اینکه ستار بهشتی بیماری نداشته، محتمل ترین دلیل مرگ میتواند ناشی از ضربه یا ضربات یا فشار شدید روانی باشد. ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، در 9 آبان از سوی پلیس فتا، پلیس سایبری بازداشت و 5 روز بعد در زندان جان خود را از دست داد. در همین حال وکیل خانواده ستار بهشتی در گفتگو با رادیو فردا گفت که یکی از ماموران پلیس فتا به طور مشخص متهم به قتل شده و تحت بازجویی است. فائزه هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از 3 ماه پیش دوران بازداشت خود را در زندان اوین سپری می‌کند، در نامه‌ای به آنچه سوء مدیریت در زندان اوین خواند اعتراض کرد. به گزارش وبسایت کلمه، خانم هاشمی در این نامه به مواردی از جمله تغییر شرایط بند زندان زنان زندان اوین، تغییر زندانبان برای فشار بیشتر بر زندانیان، تعداد فرماندهی ها برای تصمیم گیری و قطع ملاقات مادران و فرزندان یا همسرانی که هر دو زندانی هستند اشاره کرده است. فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این نامه افزود که با تمام این تدابیر مسئولان ابزار زندانی سیاسی یعنی اندیشه و قلم را نمیتوانند از آنها بگیرند و اگر این ابزار قابل کنترل بود، به نوشته او محمد رضا پهلوی هرگز سقوط نمیکرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه سفر شهروندان ایرانی به آمریکا را پرمخاطره نامید و به اتباع ایرانی توصیه کرد که از انجام سفرهای غیر ضروری به آمریکا بپرهیزند. گفته‌های رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در این باره در واکنش به خبر درگذشت یک شهروند ایرانی در آمریکا عنوان شده است. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، داریوش سرشته از شهروندان ایرانی است که کارت سبز اقامت در آمریکا را داشته، اما عدم سفر 3 ساله او به آمریکا باعث شد تا در این سفر تازه ماموران فرودگاه مدتی نسبتاً طولانی او را بازجویی کنند. وی 2 روز بعد در اثر حمله قلبی در خانه دخترش فوت کرد.
متشکرم. بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و جزئیات بیشتر رو در مورد همین اخبار و برنامه‌هایی که تا این لحظه شنیدید میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. نمای دور نمای نزدیک درباره ادبیات و نشر هست و هر هفته این موقع پخش میشه. این هفته در این برنامه درباره وضعیت نشریات مختلف فارسی زبان میشنوید. تا 10 دقیقه آینده باید همراه بشید با مرتضی قاسم‌فر تا گفتگوی ویژه اون رو هم با مهمانش بشنوید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر مثل هر هفته در همین ساعت در برنامه دیگه‌ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب همراه شما هستم. در این برنامه مرور چند خبر و سپس مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت. و اما خبرها. انتشارات نگاه به زودی مجموع داستانی به قلم جاهد جهانشایی، مترجمی که اخیراً درگذشت، رو منتشر خواهد کرد. دومین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم رمان خورشید به شانه راستشان میتابید به قلم جواد افهمی و مجموعه داستان بودای رستوران گردباد نوشته حامد حبیبی رو به عنوان آثار برگزیده سال خودش اعلام کرد. نشریه فرهنگی هنری کتاب هفته نگاه پنج شنبه به دلیل مشکلات مالی انتشارش رو پس از 33 شماره متوقف کرد. و اما میرسیم به بخش مهمان ویژه این هفته. از چندین دهه پیش تا کنون همواره نشریاتی در ایران منتشر شدند که تونستن با گردآوردن روزنامه‌نگاران تراز اول ادبی و فرهنگی و همینطور شاعران و نویسندگان برجسته تبدیل به پایگاه‌های مهم رهبری ادبی روزگار خودشون بشن. پیش از انقلاب مجلات آرش به سردبیری سیروس طاهباز، کتاب هفته به سردبیری احمد شاملو، نگین به سردبیری محمود عنایت، فردوسی و تعداد دیگری و پس از انقلاب ماهنامه‌های آدینه به سردبیری سیروس علی نژاد و سپس فرج سرکوهی، دنیای سخن، مفید و بعدها گردون به سردبیری عباس معروفی و تکاپو به سردبیری منصور کوشان و نشریاتی دیگه دست کم در دوره‌هایی چنین موقعیت‌هایی رو تجربه کردند. اما پس از این نشریات اخیر، جامعه فرهنگی ایران در بیش از یک دهه گذشته تا کنون دیگه قادر به تکرار اون تجربه‌ها ظاهراً نبوده. علت یا علل این فقدان مهم رو طی سه برنامه با سردبیران این نشریات در میان میگذارم: منصور کوشان، فرج سرکوهی و عباس معروفی. مهمان این هفته من منصور کوشانه. خوش اومدید آقای کوشان. قبل از هر چیز به گمان شما چه اتفاقی میفته که در تمام دهه 30، 40 و 50 خورشیدی شاهد نشریاتی هستیم که در موقعیت رهبری فرهنگی ادبی میتونن قرار بگیرن؟
به ساده ترین بیان میشود گفت که احساس مسئولیت نویسندگان و تعهد اونا در قبال وضعیت موجود جامعه سبب میشه که در کنار نوشتن آثار آفرینشی مثل شعر و داستان و رمان و نمایشنامه، مقداری از وقت خودش رو بگذارن برای انتشار نشریه ها، به این دلیل که نشریات فرهنگی ادبی و هنری میتوانند نقش خیلی مهمی در رشد فرهنگی و شناخت اجتماعی جامعه داشته باشند. ما در دوران محمد رضا شاه پهلوی هم سانسور داشتیم. حتی در سال 49 که شاه دستور میده تمام نشریات رو بخرید، در واقع به جایی که بگه بپندید، از طریق پول نفت شده تمام نشریات اون زمان رو میخره که شاخصترین و مشهورترینش مثلا نشریه هفتگی فردوسی یا تهران مصور یا سپید و سیاست و چیزی حدود 200 نشریه کوچیک و ریز و درشت رو شاه میخره و تعطیل میکنه. اما از طرف دیگه امکان میده به یک سری از روشنفکرهایی که از نظر دولت یا از نظر ساواک و موقع و سازمان امنیت اون دوره نگاه چپ یا مارکسیستی ندارن و میتوانن به هر حال در رشد و تعالی فرهنگ و جامعه نقش خودشون رو بازی کنن. فصلنامه های زیادی رو ناشرها در میارن که مثلا جنگ اصفهان هست، آرش هست، کتاب زمان هست، بررسی کتاب هست، کتاب هفته هست، که اینها نقش مهمی دارن.
بعد از انقلاب اما بعد از یک دوره تسلط امر سیاسی بر نشریات و همه فعالیت های مطبوعاتی کشور، نشریات مهم ادبی فرهنگی به تدریج شکل گرفتند. تقریبا میشه گفت از اواسط دهه 60 بود که این اتفاق با انتشار مجله آدینه افتاد. شما یکی از کسایی بودید که حداقل در دو تا از این نشریات مهم نقش تاثیرگذاری داشتید. در گردون با عباس معروفی بودین و در تکاپو خودتون به طور مشخص کار کردین. در عین حال دنیای سخن هم با سردبیری شما ادامه پیدا کرد. این دوره چطور شکل گرفت و این نشریات مهم چطور تولید شدند؟
خب البته شرایط بعد از انقلاب خب واقعا در تاریخ فصاله ایران بسیار استثناست. طبیعی است که تا سال 64، یعنی از انقلاب تا سال 64-65 تلاش کردند که تمام نویسندگان به اصطلاح ناخودی یا دگرندیش رو نابود کنند و عرصه رو در دست بگیرند به همه در تمام زمینه ها، و به خاطر همین هم نهادهای زیادی رو به وجود آوردند که مشهورترینش حوزه تبلیغات اسلامی است با نشریات گوناگونی که در بردن زمان حتی به نام ادبیات داستانی، حتی روزنامه اطلاعات مجله ادبی در آورد، کیهان مجله ادبی در آورد و تمام این نهادها مجله‌های و جوک‌های ادبی در آوردن که مثلا مال سوره خیلی معروف هست، هر هفته و هر ماه مجله‌های متعددی در آورد. منتها اینا در یک مقطعی به اینجا رسیدن که هیچ دانش و هیچ نوع آگاهی و هیچ نوع درایتی از این مسائل فرهنگی و مدرن ندارند و ناگزیر شدن بدون اینکه خواسته باشند یک سری فضا رو باز کنند به دو دلیل. یک دلیل که میخواستن به اصطلاح ویترین درست کنند، ویترین فرهنگی. یکی هم از این طرف از قبل به اصطلاح شاعران و نویسندگانی که باز مانده بودند در ایران، از این طریق هم خودشون به اصطلاح یاد بگیرن، آموزش ببینن. این یه فرصتی شد که چندین نشریه خیلی معتبر و راهگشا برای جامعه در اون دوره به وجود آمد، همینا که شما اسپوردید، مثل دنیای سخک، بعد همون گردون با آقای معروفی همکاری کردم، بعد همین تکاپو رو در آوردم، بعد من اومدم رفتم سردبیر آخرین مجله‌ای که بودم عادیده شدم. دیگران بودن، کسانی مثل آقای گوران بود، جامعه سالم رو در می‌برد، مجله همرانق بود که نقش بسیار مهمی در مسائل سیاسی فرهنگی اون زمان داشت، مجله فرهنگ توسعه بود خیلی نقش اساسی داشت و خفقان و وحشت واقعا تحمل ناپذیر دوران آقای هاشمی رفسنجانی دست کم 6-7 نشریه خیلی جدی منتشر میشد.
خب چطور این نشریه ها تونستن تبدیل بشن به یک مرکزی برای نمایندگی کردن جریان های مهم فکری، فرهنگی و ادبی در کشور؟
فشارها و یک سری ضربها و یک سری تنگناها رو به جان خریدن بود واقعیتش، به این معنا که خب بنده و کسانی که با بنده همکاری میکردن در تکاپو، مثل آقای براهنی، مثل آقای مجابی، مثل مختاری، مثل پوینده و بسیاری دیگر، اینها به دلیل همین همکاریشون با تکاپو از خیلی از امکانات محروم میشدن، به خصوص کتابشون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گیر میکرد و به اونا مجوز نمیدادن. بعد از هر شماره برفتی بازجویی پس میدادی و این بازجویی ها رفتن همانا و هیچ کس نمیدانست واقعا بازگشتی داره یا نه.
بعد از بسته شدن این سری نشریاتی که شما اسم بردی که همشون هم تعطیل شدن، مثل آدینه و سخن و گردون و تکاپو و کارنامه و اینها، شاهد نشریاتی که این نقش رو بتونن ایفا بکنن نبودیم و همچنان هم نیستیم، اگرچه نشریات فصلی و گاهگاهی و اینها به تقلا و تلاشی در آمدند، اما هیچ یک جایگاهی که اون نشریات پیشین، چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب، کسب کردن رو نتونستن به دست بیارن. این اتفاق از نظر شما تحلیلش چگونه است؟ از چه زاویه می‌بینید؟ از زاویه بیشتر سیاست اینو تحلیل می‌کنید، یا از زاویه فقدان بنیه‌های فرهنگی اینو توصیف می‌کنید، از زاویه گسست نسلی؟ زاویه دید شما چی هست به این فقدان فعلی؟
همه یا چه که شما بگیم قابل توجهه، یعنی نمیتوانیم روی یکیش فقط انگوش گذاریم. همه اینها دست به دست هم دادن و جامعه رو در حال حاضر به یک پوچه و یک توهی بودن اسفناک و رقت‌انگیزی رسوندن. وقتی که من آمدم ناگزیر به تبعید شدم، تقریبا میتوانم به جرأت بگویم 70% از کسانی که با من همکاری میکردن در تکاپو یا در بوتیقای نو یا در آدیره، اینها شدن مسئولان ادبی روزنامه ها و مجلات اصلاح طلب. اما اینها رو آرام آرام حذفشون کردن. ببینید، از اون طرف فراموش نکنید ما در دوران قبل کشتار وحشتناک نداشتیم از نسل بلکه فعال بودن آقای میرعلایی، آقای قفاری حسینی، آقای پوینده، آقای مختاری، آقای زالزاده و همین ترتیب همینطور کشته شدن. و این کشتار وحشت ایجاد میکنه و وقتی که وحشت ایجاد کرد، خب همه رو برگردوند به خانه هاشون و هر کس هم هر نوع توانایی داشت مخفی کرد. از اون طرف فعالان جامعه، که روشن فکران فعال جامعه هم از شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار، ناگزیر به زندگی در تبعید شدن. یعنی جامعه رو حکومت جمهوری اصلاحی خل سلاح کرد از همه امکاناتی. از طرف دیگه اومدن میخریدن، رسما به شما پیشنهاد کار میدادن، پیشنهاد پول میدادن، شما قبول نمی کردید این پستا رو، امکانات رو، و میگفتی آقا من نویسندم و میخوام کار خودم رو بکنم. خب متاسفانه این امکانات و این درایت ها و اینا بخشیش در بعد از اون دوران کشتار و خفقان به وجود نیامد. دست جوان واقعا بسیاری از مسائل رو نمیدانند. اینه که خطاهای فعلی در جامعه ایران خیلی زیاد هست و متاسفانه این چشم‌انداز آینده ایران رو بسیار تیر و تار میکنه در زمینه فرهنگ و ادبیات و هنر.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با منصور کوشان، سردبیر دورهایی از دنیای سخن آدینه و تکاپو، در باب ظهور و سقوط نشریات مهم ادبی در ایران. هفته آینده این بحث رو با فرج سرکوهی پی میگیرم. تا هفته بعد.